أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه،
وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
الثانی القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الافراد او بعض الاحوال. خب بحثمون در مقدمه دوم خیارات هست. مقدمه دوم با این عنوان هستش که اصل در وی لزوم هست، که مبنای این بحث، خلاصه اونی که خلاصه متن این درس ما شده هست، فرمایش مرحوم علامه هلی در کتاب تذکره است. مرحوم علامه هلی در کتاب تذکرهش این گونه فرمود که الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزوم هست. مرحوم مصنف قبل از اینکه این قاعده رو، این اصل در بیع لزوم رو توضیح بدهد، اصلا اول کلمه اصل رو توضیح میدن. اصل به چه معنا هستش؟ میفرماید که اصل دارای معانی مختلفی هست بنابر طبق فرمایشات علما. یعنی علما اومدن این الاصل و فی البیع اللزوم را به هر کدوم به نوعی تفسیر کردن، که مرحوم محقق کرکی فرمودن که اصل به معنای راجح هست، یعنی منظور از اصل یعنی راجح، یعنی همون ظاهر اینه که در بیع لزوم هست. مرحوم مصنفم به این مطلب فرمایش مرحوم استدلالی که فرمودن به این استدلالش جواب دادن. الان معنای دوم از معانی اصل را مرحوم شیخ مطرح میکنن. معنای دوم اینه که میگیم الاصل و فی البیع اللزوم، یعنی قاعده‌ای که استفاده میشود از عمومات، قاعده‌ای که مستفاد از عمومات است. مثل عمومات مثل چی؟ اوفو بالعقود، احل الله البیع، تجارتا انترا، اینا دیگه قاعده‌ای که استفاده میشود از عمومات. التی، اون عموماتی که واجب است رجوع به آن عمومات هنگام شک در بعضی از افراد. اگر ما در بعضی از افراد به شک بکنیم که آیا این مثلا این فرد از وی لازم هست یا لازم نیست، یا در بعضی از احوالات وی شک بکنیم که آیا در مثلا در چنین حالت، مثلا الان این عقد مشتمل بر غبن شده است، مثلا مشتری مغبون شده است، در این حالت آیا من اینجا میتونم معامله رو به هم بزنم؟ بفهمت طبق عمومات قاعده اینه که طبق عمومات دیگه اوفو بالعقود، شما دیگه نمیتونید عقد رو به هم بزنید، بیع رو به هم بزنید. پس معنای دیگر از اصل چی شد آقا؟ معنای دیگرش یعنی همون قاعده ای که از عمومات استفاده میشود. این از و هازا حسنون. مرحوم شیخ میفهمد که این خوب است. یعنی چه خوب است؟ یعنی این معنای از اصل خلاصه معنای خوبی هستش. لکن لا یناسب ما ذکره فی تذکره فی توجیه الاصل، لکن این معنا مناسبت ندارد با آن چیزی که در تذکره در توجیه اصل فرمودن. مرحوم علامه در تذکره اینطوری فرمود: الاصل فی البیع اللزوم لان الشارع وضعه مفیدن لنکن المه ول اسکو الاستصاب. می فرماید که اون توجیهی که کردن از این اصل، فرمودن که الاسلو الاستصحاب با اون توجیه، با اون صدر مطلب که می فهمن اگر اصل را به معنای عموماتی که مرجع می شوند برای ما هنگام شک، این صدر و ذیل با هم سازگار نیستن. چرا سازگار نیستن؟ چون عمومات اگر منظور از اصل عمومات باشد، اون وقت این ادله ادله این منظور از اصل از اجتهادی می شود، چون عمومات اجتهادی هستن دیگه. اون وقت در پایین هم میگه الاصل الاستصاب، استصاب هم یک استجیه عملی هستش. نمیشه بگیم که، خوب توجه کنید، نمیشه بگیم که منظور از اصل عمومات هست در توجیه این که الاصل و فلبه اللزوم بگه چون اصل استصاب است. استصاب یک اصل عملی هستش، بس شخص میشه که منظور مصنف، منظور صاحب تذکر از الاصل این معنای دوم هم نیست. معنای دوم چیه؟ یعنی قاعده‌ای که استفاده میشود از عمومات نیست. چرا؟ چون صدر و ذیل عبارت تذکر با هم اون وقت سازگار نمیشود. این هم از الثالث الاستصحاب و مرجعه الى اصالت عدم ارتفاع اثر العد به مجرد فسخ عهدهما. بله، سومین از این معانی از استصحاب است و مرجعش، یعنی مرجع استصحاب به چیه؟ یعنی اونجا حالت سابقه چیه؟ چیه اونجا؟ اصالت عدم ارتفاع اثر عد به مجرد فسخ یکی از آن دو. مثلا بعد از اینکه عقد بی اتفاق افتاد، بعد از بی میاد یکی از اینها، یکی از متبایعین میاد عقد رو به هم میزنه، فسخ میکنه. اگر فسخ بکنه، من شک میکنم آیا این اثر بی از بین رفت یا از بین نرفت. میگم چیا؟ اصل اینه که اثرش از بین نرفته، اصل عدم ارتفاع اثر عقد هست. اثر عقد چی بود؟ همون انتقال. اصل اینه که اون اثر از بین نرفته هست، قبلا که از بین نرفته بود، قبل از اینکه این مثلا یکی از متبایعین، قبل از اینکه بگه فسختو، این که مثلا اثر رو داشت، انتقال صورت گرفته بود دیگه، درسته؟ بعد از اینکه گفت فسختو، من شک میکنم آیا این اثرش از بین رفت یا نرفت. اصل اینه که از بین نرفته است. خب اینم از شاید یه نفر بگه آقا این استصحاب و اصل مثبت نمیشود، اصل عدم ارتفاع اثر هست. خب بالاخره این اصل اون وقت استصحاب بشه، اون اصل مثبت میشه آخه. یعنی شما میخواید از اصالت عدم ارتفاع اثر عد چی را استفاده کنید؟ لزوم را استفاده کنید. اینم اصل مثبت آخه. خب جوابش چیه؟ جوابش، حالا بعضی بزرگان این گونه گفته بودن که آقا درسته مثلا این اصل مثبت هست، اما اشکالی نداره. ما میخوام خلاصه به هر حال این که لزوم یعنی چی؟ لزوم یعنی این که موجب فسخ نمیشه. با این مثلا عرض کنم مثلا شما با فسخ یکی از متبایعین عقد فسخ نشه. خب لزوم یعنی این دیگه. ولو این که ما نتونیم این مثلا لفظ لزوم رو یا مثلا اللزوم رو استفاده کنیم، اما به هر حال فایده هست چی میشه؟ فایده هست همون لزوم میشود. ما هم کاری نداریم که اسمشو نگید، اما بالاخره این فایده هست همون لزوم هست. طب خوب توجه کردید آقا؟ یا مثلا بعضی ها شاید اشکال بکنن بگن که آقا الان البته این اشکال میاده، اما چون جاشه من اینو عرض میکنم خدمتتون. شاید یه نفر اشکال بکنه بگی که آقا وقتی این عقد صورت میگیرد، معمولا عقد چگونه صورت میگیرد؟ در مجلس دیگه. در مجلس هم خیار مجلس وجود داره. شما میخواد یک چیزی که مثلا متزلزل بود، یعنی حالت سابقش تزلزل بود، حالت سابقش لزوم نبود، که بعد از اینکه مثلا مجلس از بین رفت، بعد از اینکه مجلس از بین رفت مثلا خلاصه از هم دیگه متفرق شدن، یکی از متبایع میگه فسختو. آقا من میگم که چون حالت سابقه اش چیز بود، خلاصه مثلا لزوم بود من نمیتونم این پس رو قبول کنم. شاید یه نفر بگه و این حالت سابقش تزلزل بود، شما چرا نمیتونی اینجا پس رو قبول بکنی؟ جواب این مطلب میاد، این سوالی که بنده کردم جوابش انشاءالله میفرمایید. و هازا حسنان مرو مصنف این معنای سوم رو قبول میکنن، میفرمایید که اصل به معنای استصحاب باشد هازا حسنان. اما معنای چهار رو الرابع او المعنى لغوی به معنا ان وضع البیعه و بناءه عرفن و شرعن علی اللزومه و سیرورت المالک الاول کل اجنبی و انما جعل الخیار فیه حقا خارجیا لأحدهما او لهما یسکت و به الاسکات و به غیره. اما چهارمین معنا معنای لغوی هست. یعنی چی؟ یعنی اصل را معنای لغوی بگیریم. اما دوستان عزیزان، نه اینکه اینجا لغوی به معنای اون لغتی که مثلا در لغت اینو نوشته ها، اصل لغت به معنای این نیست مثلا اینی که میگوید. به این خاطر میگه که اصل معنای لغویش بگیریم به معنا تفسیر میکنه. منظورم از معنای لغوی اینه ها، یعنی وضع بی و بناء بی عرفن و شرعن بر چیه؟ بر لزوم هست. اصل را یعنی به معنای ریشه بگیریم، ریشه و اصل بی و بنا، یعنی اونی که بی عرض کنم محضر شما بی را بنا میگذارن بر چی؟ بر لزوم بنا میذارن، یعنی لزوم را بر روی لزوم برپا میکنن. اصل به معنای این باشد، اصل به معنای ریشه، یعنی بنای بی، اونی که عرض کنم محضر شما بی بر اون سوار می شود چیه؟ بر روی لزوم هست. به معنا اینکه وضع بی و بنای بی عرفن و شرعن بر لزوم هست. یعنی مبنا لزوم هست، بنا چیه؟ بنا بی هست. یعنی بی روی لزوم سوار می شود. منظور از اصل این باشد. اینی که میگه مصنف مرحوم صاحب تذکره فرموده الاصل و فل بیع اللزوم، یعنی چی؟ یعنی این که بنای بی بر لزوم هست، مبنا و ریشه بی لزوم هست،
بی بر
لزوم سوار شده است. عرفن و شرعن این گونه است. حالا میخوام الاصل رو معنا بکنیم ها، اما واقعا این حرف درست است یا درست نیست حالا با این کاری ندارم، فقط میخوام این کلمه الاصل رو معنا بکنیم. و سیرورت مالک اول کل اجنبی، یکم بیشتر توضیح میدم لزوم یعنی چی. یعنی مالک اول یعنی بایه دیگه نسبت به این مبی چی میشه؟ با نسبت کل اجنبی میشه. چرا کل اجنبی؟ یعنی مثل اینکه هیچ ربطی به هم ندارن. و انما جعل الخیار، متوجه شدید دیگه نسبت به چی اجنبی هست؟ یعنی نسبت به مثلا بایه نسبت به مبی اجنبی است، یا مشتری نسبت به ثمن اجنبی می شود. و انما جعل الخیار فی، و این است و جز نیست، قرار داده شده خیار در بی حقا خارجیا لأحدهما او لهما. بابا این حق خیار در حقیقت حق خارجی است، اما اونی که عقد بی آن را اقتضا می کند چی آقا؟ لزوم هست، برخلاف مثلا عقد هبه. عقد هبه اونجا دیگه عرض کنم خیار، حق خیار داشتن اون متبایعین، او ببخشید متعاقدین که یکیش واهب است یکی هم موهوب له هست، به این اختیار داره، این واحد حق داره که این اختیار داره که این تصف بکنه، این در ذات عقد هبه خابیده است. اما در ذات عقد بی اختیار فسخ نخابیده است. اگرم حق خیار هست، این حق خارجی هست، اینو شارع خودش جعل کرده، و الا اگر شارع نمی گفت این حق خیار وجود نداشت. اینا ببین جعل الخیار، جعل شده، خیار جعلیه، قرار داده شده خیار در وی حقا خارجی، یعنی یک چیز خارجی از حکم نیست، حق هستش. لعهده ما او له ما، یا لعهده ما یعنی یکیه برای یکی از متبایعان، یا له ما مثلا له ما در صورت که مثلا خیار مجلس باشد، لعهده ما مثلا در صورت که مثلا خیار شرط باشد مثلا، یا مثلا در بحث خیار حیوان مثلا برای مشتری هست. یسقطو بل اسقاط و به غیره، ساقط می شود این حق با اسقاط و به غیر اسقاط. به غیر اسقاط مثل چی؟ با انقضای مجلس، با از خلاصه به هم خوردن مجلس، با متفرق شدن، این دیگه حق از بین می رود دیگه. اما اگر حکم بود، حکم دیگه از بین نمی رود. مثلا یه نفر واحد هر چقدر بگه من این حق پس کردن را از بین بردم، هی میگه خودم اسقاط کردم اسقاط کردم، اما بعد از یک سال واحد بیاد میتونه به اون چیزی که هبه کرده برگرده بگه چون طرف بگه موهوب الله، بگه خودت گفتی من اسقاط کردم، طرف واحد میگه با من رفتم پرسیدم از مرجع تقلیدم پرسیدم، گفت که این حق تو نبود که اسقاط بکن، این حکم خدای متعال بود، حکم خدای متعال قابل اسقاط نیست که اینطوری. ولیس البیع کالهبه التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواحد. آقا بیع مانند هبه نیست، هبه ای که حکم کرده شارع در آن هبه به جواز رجوع واحد، حکم کرده ها، حکم کرده به معنا کونهی حکمن شرعیان لهو اصلا و به ذات بیزو لا یقبل الاسقاط، به معنای بودن آن جواز حکم شرعی است برای واحد اصلا، یعنی در اصل و به ذات، یعنی در اصل و در ذات این عقد هبه خوابیده است. چی خوابیده؟ جواز رجوع، به طوری که قبول اسقاط نمی کنند. و من هنا ظهر ان ثبوت خیار المجلس فی اول ازمنت انعقاد البیع لا ينافی کونه فی حد ذاتی مبنیا علی اللزوم لان الخیار حق خارجی قابل للانفکار. و از اینجا ظاهر می شود اینکه ثبوت خیار مجلس در اولین زمانهای انعقاد بیع، یعنی در اولین زمانهای انعقاد بیع چیه؟ خیار مجلس ثابت است دیگه، درسته؟ لا ينافی، منافات ندارد بودن آن خیار مجلس فی حد ذاتی ببخشید، منافات ندارد آن بیع فی حد ذات مبنی بر لزوم باشد، یعنی آن بی مبنی بر لزوم است، یعنی بنایش بر لزوم ریخته شده، اما خیار مجلس هم هست اشکال ندارد. به این خاطر گفتم عرض کردم شاید یه نفر بگه که من استصحاب تزلزل را میکنم، نه، این تزلزل در حقیقت یک امر عارضیه، اونی که در ذات این عقد خابیده لزوم است. لأن الخیار حق خارجی، برای این کمانا خیار مثلا مجلس یک حق خارجی است، در ذات عقد نخابیده، قابل للانفکاک، قابلیت انفکاک را دارد. بله اینم از اون. پس این خیار چیه؟ یک امر عرضی از ذاتی نیست. به این خاطر شاید مثلا قبل از اینکه عقد شروع کنم، قبل از اینکه بیت و قبل تو رو بگن، شاید مثلا طرف به متباین به همدیگه بگن آقا، یا مثلا یکیش بگه آقا من با شما معامله میکنم، اما به شرط اینکه خیار مجلس نداشته باشه. اشکال نداره خیار مجلس رو از خودش اسقاط بکنه، اشکال نداره. نه لو کان فی اول انعقادهی محکومن شرعن به جواز رجوع به حیث یکون و حکمن فی لا حقن مجعونن قابلن للإسقاط کانیم کانم منافین لبنائی علی اللزوم. بله اگر باشد در اول انعقادش محکوم، عرض کنم محضر شما، بعدا میفهمد یا نعم استدراک میکنم، بله اگر باشد در اول انعقادش محکوم از جهت شرعی به جواز رجوع، به طوری که باشد یکون حکم منفی، یعنی به طوری که آن جواز حکم در بی باشد، نه حقی که مجعول باشد قابل اسقاط باشد. بله اگر بنایش بر جواز ریخته شده باشد، بله اینه که قابل فسخ و اشکال ندارد. کان منافیان لبنایی علی اللزوم، از اول انعقادش محکوم شرعاً محکوم به جواز بود، اون وقت بله این منافات داشت با بنایش بر لزوم. اما خوب توجه کنید، اما این جواز عارض شده است، این جواز عارض بر بی شده است، نه اینکه از اول انعقادش محکوم شده به جواز، نه از اول انعقادش محکوم به لزوم است. اما اینکه مثلا ما میگیم که این حق خیار دارد برای متباین یا برای یکی از آن دو، به خاطر چی آقا؟ به خاطر اینه که یک امر عارضی از نه امر ذاتی. فل اصل هنا کما قیله نظیر قولهم ان الاصل فی الجسم الاستداره فانه لا ینافی کون اکثر الاجسام علی غیر الاستداره لعجل القاصر الخارجی. عرض کنم محضر شما، میفهمد که پس اصل اینجا اونی که در اینجا بحث میکنی کما اینکه گفته شده نظیر قولشان است. نظیر قول مثلا چیه؟ مثلا بعضی از علما دانشمندان، اصل در جسم چیه؟ اصل در جسم استداره است، یعنی دایره وار بودن است. درسته؟ مثلا یک شما یک آبی رو پرتاب میکنید بالا، از بالا که به زمین میریزه به صورت دایره وار میریزه. اما فانه لا ینافی، شأن این است منافات ندارد که آقا اکثر اجسام علا غیر الاستداره است داخل، یعنی اکثر اجسام به صورت دایروار نیست. لعجل القاصر الخارجی، چرا؟ به خاطر اینکه حالا من قاصر متاسفانه من خلاصه نتونستم به لغتش نگاه بکنم، لعجل القاصر الخارجی یعنی چون اون از جهت خارجی اینو تراش میدهد و برید بریدش میکنه، تراش کردی؟ یعنی به صورت زاویه دارش میکنه. اما اصل در اجسام چیه؟ اصل در اجسام استداره و دایره بودن است. خب توجه، اینجا هم همینطور. محل شاهد اینه که بچه تنظیر اینه که در بی هم اصل چیه؟ اصل لزوم است. اما بله امکان دارد وقتی به محض این که مثلا بیت و قبل تو را که خوندن چی بشه آقا؟ این مثلا با جواز شروع بشه. و من ما ذکرنا ظهر وجه النظر فی کلام صاحب الوافیه حیث انکر هذا الاصل. بله جناب آقای فرجی فرمودن بله فرمودن که قاصر یعنی مانع. بله یعنی به خاطر مانع خارجی، مثلا بعضی چیزا مانع می شود و مثلا این جسم را به صورت تراش میده و به صورت یه حالت مثلا یه زاویه دارش میکنه، از دایره بودن خارج میشه. و من ما ذکرنا ظهر وجه النظر فی کلام صاحب الوافیه حیث انکر هذا الاصل لاجل خیار المجلس الا ان یرید ان الاصل بعد ثبوت خیار المجلس بقاء عدم اللزوم و سیأتی ما فی. و از آن چیزی که ذکر کردیم ظاهر می شد وجه نظر در کلام صاحب وافیه، به طوری که این بزرگوار انکار کرده این اصل را. یعنی کدوم اصل را؟ یعنی اینکه اصل در بین لزوم هست به خاطر خیار مجلس. الا ان یریدن، الا اینکه اراده کند همان اصل بعد از ثبوت خیار مجلس بقای عدم لزوم است. توجه کردیم؟ یعنی بعد از اینکه بعد از ثبوت خیار مجلس، یعنی بگیم که خیار مجلس ثابت هست، بعد از اون بقای عدم لزوم. یعنی چه بقای عدم لزوم؟ یعنی استصحاب عدم لزوم میکنیم. یعنی خیار مجلس ثابت که شد، ایشون یعنی شاید بگیم که الا ان یریده، یعنی صاحب وافی اینو اراده بکنه، امکان داره صاحب وافی اینو اراده بکنه، بگه اصل در بی لزوم هست، اما اگر خیار مجلس ثابت باشد دیگه بعد از خیار مجلس اصل بر عدم لزوم میکنیم. چرا؟ یعنی استصحاب تزلزل میکنیم، استصحاب عدم لزوم میکنیم. اما و سیعتی مافی اشکالی دارد که انشاءالله اشکالش میاد در آینده در توضیح این قاعده میاد. اما اینجا ما میخوام فقط کلمه الاصل رو فقط میخوام ترجمه بکنیم. بقیه کلام فی معنا قول العلامه فی القواعد و تذکره انه لا یخرج من هذا الاصل الا به امرین، ثبوت خیار او ظهور عیب، فان ظاهره ان ظهور العیب سبب لتزلزل البیت فی مقابل الخیار ما انه من اسباب الخیار. خب بعد از اینکه فرمایش مرحوم علامه هلی در کتاب تذکره که فرمود الاصل فی البی اللزوم، این کلمه الاصل رو ترجمه کرد و معناش رو بیان کرد، بعد از اون میفهمد که بقی الکلام، باقی ماند کلام در معنای قول علامه در تذکره و در گواهد. درسته؟ اینطوری فرموده که انه لا یخرج من اعز الاصل، چنانکه در کتاب گواهدش اینطوری فرموده، در تذکرهش اینطوری فرموده است، خارج گردیده نمی شود از این اصل مگر به خاطر دو امر، یکی ثبوت خیاره او ظهور عیبه، یا خیاری ثابت بشه یا عیبی ظاهر بشه. فان ظاهره ان ظهور العیب سبب لتزلزل البی فی مقابل الخیار ما انه من اسباب الخیار. آقا اشکال چیه؟ اشکال اینه که ظاهر فرمایش علامه اینه که ظهور عیب سبب تزلزل بی است، چون یک مستثناست دیگه. درسته؟ میفهمن انه لا یخرج من هازل است الا به امرن، یعنی الا با این دو تا امر از این اصل لزوم ما خارج میشیم. این دو امر چیه؟ یکی ثبوت خیار است، یکی هم چیه؟ ظهور عیب است. ظاهرش اینه که ظهور عیب در چون در مقابل خیار قرار گرفته سبب لتزلزل البی، سبب برای تزلزل بی است در مقابل خیار، در حالی که ما انه من اسباب الخیار. بابا آخه این عیب یکی از اسباب خیال است دیگه. انشاءالله که وقتی بحث خیالات که شروع شد، یعنی وقتی انواع خیالات که بیان میکنیم، یکی از این خیالات چیه؟ یکی از این همون عیب است. خیار عیب، خیار شر، خیار مجلس، یکی هم همین خیار عیب هستش. اما در حالی که مرحوم علامه ظهور عیب را در ردیف ثبوت خیار قرار داده هست، اونو چیکار کنیم؟ و توجیهه به عطف الخاص علی العام کما فی جامع المقاصد غیر ظاهر اذ لم یعطف العیب علی اسباب الخیار بل عطف علی نفسه و هو مباین له لا ام. اما توجیهش، یعنی توجیه چی؟ یعنی توجیه این اشکال، این ظهور به عطف خاص بر عام. یعنی بعضی از بزرگان، مرحوم کرکی، محقق کرکی، اومده این فرمایش علامه هندی رو توجیه کرده، گفته بابا ظهور عیبن در حقیقت عطف خاص بر عام، ذکر خاص بعد العام هستش، کما اینکه در جامع المقاصد. اما این توجیه ظاهر نیست، حرف این ظهورش این در این ظهور نداره. چرا؟ چون که لم یعطف العیب علی اسباب الخیار. بابا این عیب نفرموده که خیار او عیب. ببین لم یعطف العیب علی اسباب الخیار. ببین این بعضی وقتا مثلا اسباب خیار مثلا اینطوری میفهمه، الا به فلان، به مثلا به شرط، به غبن، به فلان، به فلان، اینطوری داره. یا مثلا میفرمود که به اسباب الخیار او به عیب او به ظهور عیب. اینجا ظهور عیب را عطف نکرده است به اسباب خیار، چون عطف نکرد عیب را بر اسباب خیار، بلکه عطف کرد بر خود خیار. خود خیار گویی اینکه ظهور عیب چیه؟ در ردیف خیار هست و هو مباین له لا ام، و آن مباین است. یعنی چی؟ یعنی چی مباین چی است؟ یعنی این گویی که خیار مباین با ظهور عیب هست و آن یعنی آن خیار مباین عیب هست، ظهور عیب هست، نه اینکه اعم است. بله خیار مسبب است و عیب چی آقا؟ عیب سبب هست. خیار این یعنی اینا دوتا در ردیف هم نیستن بلکه در رو در روی هم هستن. نعم قد یساعد علی ما فی تذکره من قولی و انما یخرج من الاصل به امرین احدهما ثبوت الخيار لهما او لاحدهما من غیر نقص فی احد العوضین بل للطرف خاصتن و ثانی ظهور عیب فی احد العوضین. خوب توجه کرد آقا؟ میفرماید که بله گاهی مساعدت میکند بر آن، یعنی بر این فرمایش، بر این توجیه مرحوم کرکی، آن چیزی که در کتاب التذکره است، من قولی اینطوری فرموده است تذکره، و انما یخرج عن الاصل، یا میگیم یخرج، این است جزئی نیست، خروج میشود از این اصل به امرین. کدوم اصل؟ اصل چیه؟ اصل لزوم هست. به دو امر از این اصل میتونیم خارج بشیم. یکی از آن دو امر ثبوت الخيار لهما، آقا برای هر دوتا ثبوت خیار باشه، یعنی هم برای متباین، همه هر دوتا متباین یعنی بایع و مشتری، اول احده ما و یا به خاطر برای یکی از آن دو، یعنی یکی از آن دو متباین، من غیر نقص فی احد العوضین، بله یعنی بدون، یعنی بدون اینکه نقصی صورت بگیره در یکی از عوضین. عوضین چیه؟ همون چیز دیگه، سمن و مسمن. بله تروی خواستن، یعنی بلکه مثلا چیه چیز کرده، مثلا معطل کرده، اینو نگه داشته. و ثانی ظهور عیب فی احد العوضین، یعنی دومی چیه؟ دومی یعنی این که باعث می شود از اصل خارج بشیم، ظهور عیب است در یکی از عوضین. به حاصل توجیه علی هذا، با این مطلب خلاصه فرمایش محکرکی چیه؟ ثابت شد. حاصل توجیه میشه ان الخروج عن اللزوم لا یکون الا بتزلزل العقد لاجل الخيار والمراد في الخيار في المعطوف علی ما کان ثابتا به اصل الشر او به جعل المتعاقدین لا لاقتضاء نقص في احد العوضین و به ظهور العیب ما کان الخیار لنقص احد العوضین. چی میخواد بگه؟ میفرماید که حاصل توجیه فرمایش محقق کرچی این میشود، یعنی بنابراین مطلبی که از کتاب از تذکره نقل کردیم، اینکه خروج از لزوم نمی باشد مگر به تزلزل عقل. اگر عقد متزلزل شد میتونی از این لزوم خارج بشی. عقد چرا متزلزل بشه؟ لعجل الخیار. و منظور از، خوب توجه کنید، و منظور از خیار در معطوفون علی، در معطوفون علی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که عقد یعنی اولین چیز ذکر شده، این که فرمود ثبوت خیاره، منظور از خیار در معطوفون علی ما کان ثابتن به اصل شر او به جعل المتعاقدن، یا شاره اینو جعل کرده مثل خیار مجلس، یا اینکه جعل متعاقدن مثل خیار شر، لا لاقتضاء نقص فی احد العوضین. خوب توجه کنید، یعنی خیار در معطوف علی، یعنی منظور از الخیار که فرموده ثبوت خیاری، یعنی اونی که شارع گفته یا متعاقدین گفته، نه به خاطر اقتضای نقصی در یک از عوضین، و به ظهور عیب ما کان الخیار لنقص احد العوضین، یعنی آن چیزی خیار به خاطر چی باشه؟ به خاطر اینکه یکی عوض عوضین ناقص شده. توجه کردی؟ خلاصه از این شد که مرحوم علامه هلی که فرمودن، از کنم محضر شما، در دو صورت از لزوم میتوانیم خارج بشیم. صورت اول ثبوت خیاره، صورت دوم چیه؟ ظهور عیبه. مرحوم محقق کرکی گفت که این عطف خاص بر عام است. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا وقتی ثبوت خیارن، منظور از ثبوت خیارن یعنی اون چیزی که از طریق شر ثابت شده باشد یا از طریق خود متعاقدین ثابت شده باشد. و منظور از این که فرمود به ظهور عیبه یعنی این که چی آقا؟ یعنی یک نقصی در عوض این تولید شده بود به وجود اومده، یعنی این قبلن ها قبل از ام یک عیبی درش ظاهر شده باعث شده چی آقا؟ عدل عوضی ناقص شده باشد. این هم از البته مصنف این توجیه رو قبول نمی کند، توجیه مرحوم محقق کرکی رو میفهمد آقا این مطلب ما قبول نمی کنه، چون این مطلب تام نیست و یعنی یک در عبارت گواهی یک تکلف موجب تکلف میشه، یعنی به زور میبندید بر گواهی یا به زور به شما میخواید به مثلا گردن مرحوم علامه هلی بذارید. شما مثلا من یک گونه دیگر انشاءالله توجیه میکنم. خب اگر اجازه بفرمایید دیگه از اینجا بس باشد. در خود توجیه مرحوم مصنف و اشکالی که به مرحوم محقق کرکی میکنن بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.